Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, allazi ilayhi masairul khalq wa awaqibul amr. Nahmaduhu ala azim ihsanihi wa nayyir burhani wa nawami fadlihi wa amtinani. Summa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة أفلها من نهز بالجناح أو استسلم فأراح هذا ماء آجن ولقمة يقص بها آكلها ومجتن الثمرة لغير وقت إينائها كالزارع بغير أرضه إن أقول يقول حرس على الملك وإن أسكت يقول جزاء من الموت فوالله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه بل اندمجت على مكنون علم لو بهت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة ان شاء الله خداوند متعال همه ما رو حسن عاقبت مرحمت کند صلواتی ختم کند این خطبه ای که عرض شد از خطبه هایی است که امیرالمؤمنین همین ایام سقیفه این خطبه رو ایراد کرده و موضوع این خطبه هم فتنه است. بعد از رسول خدا یک فتنه ای میانه امت پیغمبر به وجود آمد. این فتنه باعث شد یه عده زیادی گرایش پیدا کردن به اون مسیری که مسیر پیغمبر و اهل بیت نبود و یک تعداد اندکی هم موندن در صراط پیغمبر و اهل بیت. من ابتدا راجع به فتنه یک توضیحی رو عرض بکنم و بعد بپردازیم به خطبه و یه دو سه تا مطلبم آماده کردم خدمتتون تقدیم خواهم کرد. فتنه، واژه فتنه در قرآن من خاطرم هست به دو سه تا معنا آمده. یک معنای فتنه در قرآن مجید به معنای آزمایشه. فتنه در قرآن به معنای آزمایش آمده. بخونم من یکی دو تا آیه رو، ملاحظه بفرمایید. انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی مال و اولاد آزمایش. و نبلوهم بالشر والخير فتنه، به معنای آزمایش، گاهی به معنای آزمایش آمده، گاهی فتنه به معنای عذاب آمده در قرآن. زوق و فتنتکم، مفسرین گفتن یعنی زوق و عذابکم. اینم یک معنا. یک معنای دیگر از فتنه در قرآن آمده به معنای آشوبه، که این معنای سوم ما بیشتر از فتنه میفهمیم. اینم در قرآن آمده، خدای متعال میفرماید والفتنتو اشد من القتل، چون فتنه باعث میشه بیشتر از یک نفر کشته میشه، ممکن جماعتی رو بکشتن بده. اکبر من القتل، اشد من القتل، هر دوش وارد شد. فتنه چطور میشه در میان یک جماعتی رواج پیدا میکنه؟ چطور میشه؟ اساس فتنه رواجش، اولا اون کسانی که فتنه رو درست میکنن اونها نیت سوء دارن، قطعا یه مرادی دارن، میخوان به اون مرادشون برسن، برای رسیدن به مراد نامشروعشون فتنه درست میکنن. فتنه چیه که درست میکنن؟ آشوب. منشأش چیه؟ منشأ فتنه این است که حق و باطل رو میگیرن به هم مخلوط میکنن تا توده مردم نفهمن که این باطله، چون اگر به مردم میگن باطله مردم همراهی نمیکنن، حق و باطل رو ممزوج میکنن. ببینید تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج خطب نهج البلاغه است، انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا قوم على قوم على غیر دین الله فلو ان الحق خلص من مزاج الباطل لم يخف على المرتادين ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق انقطعت عن السن المعاندين. ابتدای فتنه هواهاست، هواهای نفسانیه، برای رسیدن به مال، به مقام، اینها باعث میشه فتنه به وجود میاد. بعد حضرت میفرماید اگه حق جدا بود، باطلم جدا بود، هیچ ترسی نبود. چیکار میکنن؟ ولکن یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس فیمزجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه. یه قدی از حق رو میگیرن، یه قدی از باطل نارو مخلوط میکنن، اینجاست که شیطان مسلط میشه بر اولیائش، اونایی که ولایت شیطان رو پذیرفتن. و ینجل لذین سبقت لهم من الله الحسنا. پس فتنه برای ایجادش تو جامعه مخلوط کردن حق و باطله. کار شیطان هم اصلا همینه، کار شیطان این است که باطل خودش رو یک جوری جلوه میده و نشان مردم میده که مردم رو بفریبه، گول بزنه، زیبا میکنه، باطل رو زیبا میکنه. زین لهم الشیطان اعمالهم، زینت میده تا بتونه گول بزنه. این فتنه رو پیامبر خدا میدونست. حالا خطره دیگه، جامعه رو به گمراهی میکشونه، توده ها رو به گمراهی، مگر یه عده‌ای که خیلی عمیق باشن، با بصیرت باشن. میفرماید در یک حدیثی فتنه ها وقتی اقبال میکنه، اذا اقبلت شبهت، فتنه ها وقتی اقبال میکنه میاد تو جامعه، مشتبه میشه کار برای مردم، و وقتی ادبار میکنه به آخر میرسه، مردم تازه حالیشون میشه که این فتنه بوده. اول شبهت و اذا ادبرت، وقتی پشت میکنه مردم متوجه میشه. این خطر رو پیغمبر خدا تا تذکر داده بودند و برای اینکه مردم در چاه فتنه نیفتن یه چیزایی رو گذاشته بودن. من دو سه تا نمونه تاریخی رو عرض میکنم تا برسیم به خطبه. یک همسری داره رسول خدا به نام زینب بنت جحش، این دختر عمه پیامبره. ایشون میگوید که پیامبر یه روزی منزل ما بود، حجره من بود، خوابیده بودن. پیغمبر معمولا خوابشون خواب قیلوله بوده، قبل از ظهر میخوابیدن چون شب رو بیدار بودن بیشتر. خوابیده بودن، از خواب بیدار شدن، احمر وجهه یا محمر وجهه، در حالی که صورت گل انداخته بود، و قد اثر الحسیر فی جنبه، رو حسیر خوابیده بودن. این حسیر اثر گذاشته بود بدن پیغمبر. حسیرا از صحف خرما درست میکردن، جاش میمونده، معلوم میشه خیلی زندگی پیغمبر زندگی ساده‌ای بوده، رو حسیر استراحت کرده بود. میگوید از خواب بیدار شد پیغمبر خدا، رو کرد به من، فرمود ویل للعرب من شر قد اقترب، وای بر عرب از شری که نزدیک شده. این شر همون فتنه هاست. به ضمیمه روایات دیگر من عرض میکنم که این شر همون فتنه هاست. این یه نمونه. نمونه دیگری رو بهار از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکند. میگوید باز پیغمبر خدا خوابیده بودن، یه جماعتی ما نشسته بودیم، تذاکرنا الدجال، صحبت دجال پیش آمد. خب دجال یکی از فتنه هاییست که در آخر الزمان اتفاق میفته دیگه، یه عده‌ای هم پیرو دجال میشن، تصور میکنن حقه. تذاکرنا الدجال، خطر دجال رو ما متذکر شدیم. فاستيقظ النبي صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا از خواب بیدار شدن، عنایت میفرمایید، رو کردن به ما، فرمودن لغیر دجال اخوف علیکم من الدجال، من از غیر دجال بیشتر بر شما میترسم از دجال. حالا کوتا دجال، دجال مربوط به آخر زمانه، لغیر دجال اخوف علیکم من الدجال. قلنا یا رسول الله، از پیغمبر سوال کردیم چیه غیر دجال، چیه غیر دجال؟ فرمود الائمه المضلون، پیشوایانی که این پیشوایان مردم رو گمراه میکنن. با چی گمراه میکنن؟ با همین فتنه. الائمه المضلون، اینم یک نمونه که خطر رو پیامبر تذکر دادن. الائمه المضلون، باز هم هست روایاتی که اینها حاکی از همینه که خطر فتنه رو پیامبر خدا تذکر دادن به مردم. خب حالا چه بایستی کرد تو فتنه؟ خصوصا همه اون بصیرت لازم رو ندارن که تشخیص بدن این فتنه باطله، این تشخیص رو ندارن. من دیشب نگاه میکردم تو نوشته هام، دیدم که جمل تو همین ماه، همین ماه جمادی الاولا، جنگ جمل اتفاق افتاده. یک کسی اومد گفت که به امیرالمومنین گفت ایو فتنتن اعظم من هازا، چه فتنه‌ای بالاتر از این جنگ میشه؟ حضرت فرمود چطور فتنه؟ گفت آقا این کسانی که تو بدر بودن از اصحاب پیغمبر، یمشی بعضهم الى بعض یقتل بعضهم بعضا، اینا دو جبهه شدن، هر دو بدری هستن، یه عده این طرف یه عده این طرف، همدیگه رو دارن میکشن. ایو فتنتن اعظم من هاست. امیرالمومنین سلام الله علیه اینطور جواب دادن، تو روایت دارد، بهش فرمودند که وی حک وی حک هل تکون و فتنه، این تکون و تکون کانه تامه است، یعنی هل وجدت فتنه، آیا فتنه ای هست؟ و انا امیرها، من امیر هستم بازم فتنه است؟ یعنی جایی که امیرالمومنین هست یه فتنه نیست، چون امیرالمومنین با حقه. فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، دیگه فتنه نیست. وی حک اتکون فتنه و انا امیرها، جایی که من هستم بازم فتنه است؟ چرا؟ چون رسول خدا امیرالمومنین رو محک قرار داده بود برای اینکه مردم تو فتنه ها بدانن کجا بایستی برن. یه روایت بخونم در همین رابطه. یه کسی میگوید من خدمت پیغمبر اکرم بودم، اینا مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، دیدم رسول خدا رو کردن به عمار، عمار ابن یاسر، فرمودن یا عمار ستکون و بعدی حنات، حنات یعنی مسائلی بعد از من اتفاق میفته، فتنه میشه عمار بعد از من. عمار علیکه به هذا الرجل الذي عن يميني علي ابن ابي طالب، تو فتنه ها ببینین کسی که سمت راست من نشسته علی ابن ابي طالب، برو سراغی. بعد ادامه فرمود عمار ان ذهب الناس كلهم واديا و سلک علیون وادیان آخر، اگر همه مردم رفتن یک طرف، همه مردم، علی رفت یک طرف، ببین علی کجاست، برو اونجا. ادامه داره فرمود علی، استدلال کرد پیغمبر، فرمود علی کسیست که لم یرد دوکه، لم یرد دوکه عن الهدا، علی جلوی تو رو نمیگیره که تو مسیر هدایت قرار گرفتی، جلوی تو نمیگیره، میگه نرو. ولم یرد دو که الی الهوا، علی کسی نیست که تو رو هل بده به سمت هوا، لم یرد دو که ردت نمیکنه الی الهوا، که سقوط بکنی. این استدلاله به این که انسان تو فتنه ها کجا بایستی پناه ببره. اینم یک روایت در رابطه با فتنه. حالا برسیم سراغ این مسئله که این خطبه رو امیرالمومنین سلام الله علیه، نسبتاً خطبه مفصلی هم خیلی نیست، من خوندم این خطبه رو، همین روزای سقیفه امیرالمومنین سلام الله علیه ایراد کرده. ابو سفیان آمد پیش امیرالمومنین بعد از اتفاق سقیفه، گفت آقا چرا نشستی، چرا نشستی، به من اجازه بده این اتفاقی که افتاده، لم یطفئها الا الدم، باید خون ریخته بشه تا این اختلاف تمام بشه. حالا اینات بفرمایید. گفت به من اجازه بده، لأملأن المدینه خیلا و رجلا، من این شهر مدینه رو پر از نیرو میکنم، چه سواره چه پیاده، از شما حمایت میکنم. این ابو سفیان، ابو سفیان کیه، دنبال چیه، میخواد مسلمان رو به جان همدیگه بیاندازه، خود مسلمان رو به جان هم دیگه بیاندازه. این ابو سفیان کسیست که دین نداره اصلا، این ابو سفیان کسی است که ابن ابی الحدید نقل کرده وقتی عثمان آمد سر کار یه جلسه خصوصی تشکیل داد عثمان، بنی امیه رو جمع کرد، چون فامیلاش بودن دیگه بنی امیه، عثمان امویه دیگه، بنی امیه رو جمع کرد پستا رو تقسیم بکنن، شام رو به کی بدن، یمن رو به کی بدن، عراق رو به کی بدن، تقسیم بکنن پست، افریقا رو به کی بدن. ابو سفیان هم حضور داشت. ابو سفیان زمان عثمان مرده، نابینا هم شده بود، ابو سفیان آخر عمرش نابینا شده بود، به بغل دستیش گفت که کسی از غیر ما از بنی امیه کسی تو مجلس نیست؟ بهش گفتن نه، چون نمیدید چشمش. رو کرد به جماعت گفت تلقفوها تلقف الکره والذی یحلف بهی ابو سفیان ما من جنت ولا نار. توپ ولایت و خلافت افتاده توی میدان شما، این توپ رو حفظ کنید، خلافت رو حفظ بکنید. من قسم میخورم نه قیامتیه نه آتشیه نه بهشت. حالا این ابو سفیان اومده به امیرالمومنین میگه آقا چرا نشستی؟ چرا از حق دفاع نمی کنی؟ این دنبال فتنه است. امیرالمومنین سلام الله علیه این خطبه رو ایراد کردن، فرمودن شق و امواج الفتن به سفن نجات و ارجو عن طریق المنافره. امروز روزی است که باید منافره رو، نزاع و کنار گذاش، و وضعوا تیجان المفاخره. امروز یه روز فخر نیست که امیرالمومنین فخر بفروشه، چون اصل اسلام در خطره، اصل اسلام در خطر. و وضعوا تیجان المفاخره. به من میگی بلند شو، افلح من نهض بجناح او استسلم فاراه، هازا ما اون آجن. به پرندهی که بالش شکسته بگی پرواز کن، این ظلمه، نمیتونه پرواز کنه، باید تسلیم بشه انسان. هازا ما اون آجن. بعد فرمود و مجتن سمر لغیر وقت اینائه ها کزار به غیر عرضه. میوه کال رو کسی نمیچینه، میوه کال خوردنی نیست. بعد بفرماید که ان اقل یقول حرس علی الملک. من اگر حرف بزنم امروز میگن علی میخواد رئیس بشه، میخواد به قدرت برسه. و ان اسکت سکوت بکنم یقول جزع من الموت. سکوت بکنم میگوید علی ابن ابی طالب از مرگ میترسه، بلند نمیشه احقاقم. نه، چیز دیگه ای هست. بل اندمجت علی مکنون علم. اولا والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، این بخشی از همین خطبه است. من از مرگ نمیترسم، من از بچه به پستان مادر علاقم بیشتر نسبت به مرگ. ولیکن شما یه چیزی نمیدونید، من میدونم. بل اندمجت علی مکنون علم لو بهت به لزتربتم اضطراب العرشیه فی الطوی البعیده. من به علمی آگاهی دارم که اگه برای شما بیان بکنم مثل تنابی که چاه میاندازه، چاهی عمیق، تناب میلرزه، شما توان تحمل اون علمو نداری. من این علمو میدونم. لذا ابو سفیان رو امیرالمؤمنین ران. تو فتنه ها انسان باید حواسش جمع باشه، چشمشو باز بکنه، گول نخوره. گول خوردن دیگه مردم، یه عده گول خوردن، یه عده هم تازه گردون بودن، و الا اینطوری نمیشد. اونایی که آمدن قدرت رو در دست گرفتن، گول زدن یه عده مردم رو، مردم رو یه عده رو گول زدن، هنوزم اون گول زدن باقیه. و اگر توجه کرده بودن به راهنمایی هایی که پیغمبر خدا اون راهنمایی ها رو انجام داده بود، کار به اینجا نمی رسی. پیغمبر محک قرار داده بود، فرموده بود کتاب الله و اطرتی، اطرت هم بیان کرده بود، فرموده بود انت منی به منزلت هارون من موسی، فرموده بود یا علی تو با حقی، حق با توست، فرموده بود علی مع القرآن، حدیث صحیح، و القرآن ما علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. یه نکته دیگه من از این خطبه دوم حضرت زهرا عرض کنم و رفع تصدیق کنم. در این خطبه دوم حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که انا زهزهوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه و مهبت الوحی الامین و طبین به امر دنیا و دین. علی کسی است که هم دنیای مردم و متخصص درش، هم دین مردم، یعنی هیچ کاستی در امیرالمومنین نیست. طبین ای الحاذق، کسی که متخصص در امر دنیا، که دنیای مردم رو چطور اداره کنه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دین، اعتقادات مردم و احکام مردم. علا ذالکه، بعد اینکه شما جدا شدید از امیرالمومنین، علا ذالکه هو الخسران المبین، این خسارت آشکار مال شما هاست که جدا شدید از اون مسیری که پیغمبر خدا تعیین کرده. السلام علیک یا امیرالمومنین. حاربو فاطمن، حاربو فاطمن و قد فرز الله علی الخلق حبها و ولاها. السلام الجؤها الى الجدار و اسقط محسنا و هي تندب الطه طه. دخل الباب وهي حسرا فقادوا بالنجاد الحسام حامي حماها برزت خلفهم تعود وتشكو. آمد اما اینطور آمد، فلم یجیبو نداها، صدای فاطمه رو نشنیده. اینطور میگه این شاعر، میگوید و علا رأسها قمیص و ابیها و علا متن هستوت فرخاها. اینطور میگه شاعر، میگه پیراهان پیغمبر رو سرش گذاشته بود، بچه هاش هم تو بغل گرفته بود. ببینن این منظره رو، اما چیکار کرده؟ فعطا حل عب، اومد با تازیانه به فاطمه زهرا زد، به طوری که متن فاطمه رو سیاه کرد. این سیاهی همینطور باقی مون. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله اوز پشت در بشنیدم، همین شبها در نیمه شب سینه سوراخش را با چشم خودم به نور مه می دیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم کفن بر او پیچیدم، چون خواستم او را به دل خاک نهم دستان پیامبر خدا را دیدم، گفتا بده من علی گل پرپر من، از خجلت روی او به خود لرزیدم، کی کرده چنین چمن که در نیمه شب من بهر گلم خودم لحد میچیدم.